گرچه خب یه جاهایی هست که لازم هست که بله عمل متقابلی هم صورت بگیره، اما اینجا فکر میکنم که در هر صورت با توجه به این که ما هم به پیمان نامه ایکائو پیوستیم و همینطور مقررات شیکاگو و پایبند مقررات این در واقع حوزه هستیم، باید سخن حقمون رو در مجامع بین المللی به کرسی بنشونیم، باید با قوت و قدرت این موضوع رو در مجامع بین المللی پیگیریم. بدون تردید آمریکایی‌ها در نزد افکار عمومی و ملل عالم به خاطر این حرکت سبوعانه ای که انجام دادن محکوم هستند و باید پاسخگوی جنایت بین المللی خودشون باشن.
ممنونم آقای دکتر عباسی. آقای واعظ عزیز، آقای دکتر عباسی میگن که ما باید در چارچوب حقوق بین الملل و مسائل اصلی و رسمی و اینها پاسخ بدیم. این نگاه حقوقی به ماجرا است. نگاه سیاسی به ماجرا چگونه است؟ آیا اینکه ما صرفا دوباره صبر کنیم تا دادگاه ها و اینها پیش بره کار را نگه میداره، یا باید یک اقدام متقابلی حالا در هر چارچوبی که میشود تعریف کرد انجام ده؟
ببینید در فضای سیاسی برندشم اتفاقا با همین سوالی شما میکردشم پیشتر فکر میکردم که چه واکنشی بایستی نشون داده بشه. قطعا بایستی شرایط و موقعیتی که الان ایالات متحده آمریکا درش درگیر هست حتما بایستی در اولویت دستگاه سیاست خارجی ما قرار بگیره.
یعنی چی؟
و اینکه در واقع ببینید الان چطور مثلا در کشور ما قرآن و اهل بیت و فرض بگید میهن دوستی از اهمیت بالایی برخورداره، خب در ایالات متحده آمریکا میهن دوستی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. و تو این برهه که حالا آقای ترامپ گفته 7-8 هفته، ولی من فکر میکنم تا ساعت اعلان رسمی نتایج انتخابات آمریکا است، حالا میخواد یک ساعت بیشتر از این چیزی باشه که آقای ترامپ گفته یا حالا چند وقت بیشتر، حتما به این موضوع بایستی توجه ویژه بشه که با توجه به این شرایطی که الان آمریکا درش، اون شهری که تو سیاتل هست و دیگر شهرهای آمریکا، حتما هر چیزی که باعث انسجام اینها بشه رو در واقع ما نبایستی این شرایط رو براشون به وجود بیاریم که یک بهونه‌ای به وجود بیاد و اونها بخوان به خاطر اون با هم دوباره به یک انسجام برسن. ببینید الان در دستگاه سیاسی آمریکا یک بازی دولبه‌ای در واقع داره اتفاق میفته. از این ور ترامپ با اون شعارهای افراطی خودش از روز اول نسبت به مهاجرین، نسبت به مسلمانان و نسبت به در واقع اقلیت‌ها پیش اومده و کاملا هم بر سر این موضوع قرص محکم ایستاده. از اون طرف شما نگاه میکنید که دموکرات‌های در واقع آمریکایی به محوریت جو بایدن دیگه چند روز پیش کارش به خوندن حدیث از پیامبر اکرم رسیده بود و داشت حدیث از پیامبر اکرم رو نقل قول میکرد. و میخوام بگم که الان توی این شرایط دولبه بهترین در واقع تاکتیک، و اون حالا باز دوباره برگردیم به حالا به مسائل سیاسی داخلی خودمون هم به همین شکله، یعنی نگاهی که در واقع ترامپ داره به مسائل سیاسی کشور ما و نگاهی که بایدن در واقع داره اعلام میکنه نسبت به مسائل سیاسی کشور ما کاملا متفاوت هست. و من از هر دو در واقع طرف بازم جای تعجب هست در داخل کشورمون که از این ور خیلی در واقع با فعل و انفعالاتی که حالا ترامپ از خودش نشون میده خیلی ناراحت میشن، و باز دوباره یه عده‌ای هم هستن که به شدت چشم امید بستن به اینکه حالا ممکنه مثلا آقای بایدن در آمریکا مثلا روی کار بیاد و باز دوباره برجام ها زنده بشه و غیره و ذالک. اما اگر اصلا کشوری که کشور آمریکا همه چیزش روی در واقع یک سیستم و مکانیزم حرکت میکنه، اینها دوتا بال هستن، دوتا اهرم اجرایی هستن و موظفن اون چیزهایی رو که در واقع اون سیستم بهشون دستور میده و اونها رو بایستی اجرا بکنن. فرق نمیکنه یک روزی در واقع بایستی روی هویج رو به ما نشون بدن، میان در واقع میگن آقا بیاید بشینیم مذاکره کنیم، ما با هم اصلا دوستیم و غیر ذالک، دوباره موقع در واقع چماخ که میرسه خب اینها سری صحنه رو ترک میکنن بدون هیچ، اصلا انگار نه انگار کسی اتفاقی افتاده، یعنی همه اون معاهدات شکسته میشه، همه اون در واقع زنجیرها پاره میشه و یا مثل ترامپ میاد روی کار و انقدر وقیحانه هم حرکت میکنه تا جایی که سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی رو هم به شهادت میرسونه. ما دستگاه سیاست خارجیمون واقعا تو شرایط خاصی الان به سر میبره و به نظر من با یک رویکرد منطقی که نه این ورقش بکنه نه اون ورقش بکنه و اون در واقع صلابت خودش رو حفظ بکنه و تاکتیک و روشی رو اتخاذ بکنه که به هیچ وجه من الوجود باعث انسجام آمریکایی نشه، این به نظر من بهترین گزینه است و میشه در واقع خیلی قشنگ تو این قضیه سناریوهای مختلفی چید و بازی کرد.
یعنی شما میگید که اینکه آمریکایی‌ها این کارو کردند شاید تو طراحیشون این بود که ایران یه واکنشی نشون بدهد،
قطعاً
واکنشی که بعد اون واکنش رو بزرگش بکنن و به هر حال ازش استفاده انتخاباتی بکنن.
قطعاً شما می الان دیگه خیلی چیزا،
یعنی مثلا ما این واکنش نشون ندادنمون یا همین صرف مسیر حقوقی رو پیش گرفتن
دقیقاً این یکی از بهترین راهاست دیگه. الان امروز دوست عزیز دیگه اصلا خیلی نیازی نیستش که آدم خیلی دسترسی خاصی مثلا به اطلاعات خیلی خاصی داشته باشه و اینها. من گاهن بعضی وقتا تو این شبکه‌های اجتماعی وقتی مرور میکنم به یه چیزایی برمیخورم مثلا خیلی جالبه دیگه. الان انقدر قشنگ این صفحه‌های راداری کوریدورهای پروازی رو نشون میدن، یعنی مثلا آقا الان شما خیلی راحت میتونید در واقع کوریدور پروازی ایران رو توی یه اپلیکیشن روی موبایلتون نصب کنید ببینید آقا چند تا هواپیما روی در واقع حریم هوایی ایران در حال تردده. قطع به یقین من باورم بر اینه که دیگه امروز نمیشه در واقع با این سناریو که آقا من نمیدونستم مثلا این هواپیما مسافربریه و یه هواپیمای دو تا هواپیما جنگنده بلند کنم توی این سریال‌های هالیوودیشون که واسه آقای اوباما پخش میکردن در ترور بن لادن، اینطور وانه بود میکردن که یه مش جنرال و آقای رئیس جمهور نشستن توی اتاق و خلاصه یه ماهواره از آسمون زوم میکنه تا تو خونه بن لادن و بالاخره همه رو پیدا میکنه. من میگم بالاخره اگه اونو با دوم خروس رو باور کنی قسم حضرت عباس، و اگر اون چیزی که شما از این عالم در واقع تو ذهنتون دارید و این اپلیکیشن هایی که در واقع در اختیار عوام و ناس هست، یعنی اصلا نیازی نیستش که کسی بخواد پیگیری خاصی بکنه، من فکر میکنم که این قطع به یقین نیاز خاصی به تکنولوژی خاصی نداره. پس این رفتارها و تاکتیک هایی که اینها دارن به خرج میدن امروز در منطقه با این سناریو سازی ها قطعا برای اینه که بتونن بقای خودشون رو برای دور بعدی تضمین بکنن و آمریکا به شدت امروز نیاز به یک جرقه کوچیک داره.
بسیار خوب، ممنونم. ما تا پایان برنامه حدود 6 7 دقیقه فرصت داریم، یه 2 دقیقه برای هر کدوم از عزیزان برای پایان بندیشه. من فقط از آقای علایدینی خواهش می‌کنم حالا نکات پایانیتون رو بگید، چون یه اشاره آقای واعظ داشتن به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. واقعیت اینه که ما فضای مجازی ما و اون گروه مرجعی که در فضای مجازی فارسی دارن خیلی حالا حرف می‌زنن، اینجا خیلی ساکت بودن، یعنی اینجوریه انگار حالا اتفاقی نیفتاده. اونایی که تونتون هشتگ میزنن ما نمیم چی کار میکنیم، این کار رو میکنیم، اون کار رو نکنیم، کلن اینجا اصلا خیلی نفهمیدن، نگاه خبر بهشون نرسید چجوری بود. این رو هم برامون یه تحلیل بفرمایید، 2 دقیقه هم فرصت دارید.
عرض به خدمتون که من اول میخوام یه خیلی سریع ترسیم کنم فضایی که بین ما و امریکاست. ببینید اقدامات حقوقی از نظر بنده اقداماتی هستش که باید حتما انجام بشه، حق مسلمه بالاخره یک ملتی است در اینجور مواقع و کارهای بسیار بسیار راهبردی هست باید انجام بشه، اما زمان بره. ببین از لحاظ راهبردی اگر شما به مسئله نگاه بکنید و اون منیفست دفاعی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن برای جمهوری اسلامی ایران دیگه یک منیفست دقیقاً دفاعی نیست. فرمان در هر سطحی تهدید بکنید ما هم تهدید میکنیم و شما رو دنبال میکنیم، دیگه دوران بزن و در رو تمام شد. ولذا من فکر میکنم که اتفاقاً قطعاً جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، فقط دولت هم به اصل حقیر نیست، نظام جمهوری اسلامی قطعاً یک واکنش درخور رو نشان خواهد داد در همون سطحی که اینها به هر حال دنبال کردن. چرا؟ ببینید چند روز اخیر که آقای مصطفی الکاظمی تشریف بردن را دیدار داشتن با مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری تهدیدات خیلی روشنی رو بیان داشتن در خصوص امریکا و فرمودن که ما هیچ وقت این شهادت سردار عزیز ما از یادمون نخواهد رفت و امریکا تقاضاشو پس خواهد داد و به هر حال اون انتقام رو خواهیم گرفت. یعنی این موشکبارانی که پادگان عین‌الاسد شد، این جواب اون کار بزدلانه‌ای که اینها انجام داده بودن نبوده و لذا من پیشبینیم این هستش که ایران قطعا واکنش نشان خواهد داد و واکنش هم در همون سطح خواهد بود. ببینید از نوع حرکتی که امریکایی‌ها نشون دادن برمیاد که اینها به گونه عمل کردن که کاهش بدن هزینه های خودشون در خصوص این کاری که انجام دادن. در خصوص فضای مجازی هم من فقط
30 ثانیه
عرض بکنم که واقعا خب این نشون میده که ما اگر بخوایم در فضای مجازی عادلانه رفتار بکنیم اینجور مواقعی که امریکایی‌ها طرف هستن و طرف محکوم هستن صدای برخی رو میبینیم در نمیاد. برخی از این عزیزانی که الان اصطلاحاً سلبریتی بهشون گفته میشه و اینها، ولی وقتی که یک جنایتکاری در ایران حالا محکومیتی بهش مترتب میشه صداشون در میاد، اون حقوق بشرها و اینها. و الان میبینیم که اینجور موقع هستش که کارهای سازمانهای حقوق بشری و اینها برای خودش رو نشان بده.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای عباسی بفرمایید.
بله، من جمله پایانیم این هست که دبیر محترم ستاد حقوق بشر ما اخیراً در مصاحبه گفتن که دوران بزن در روی حقوقی و قضایی هم در واقع پایان یافته برای آمریکایی‌ها و اونجایی که زمینه‌های نقض حقوق داخلی و همینطور قوانین و مقررات داخلی ما یا مقررات بین المللی که امنیت ما را به مخاطره می اندازه ما ساکت نخواهیم بود. شما شاهد بودید در این چند ساله اخیر ما در مجامع بین المللی، در دیوان بین المللی دادگستری، در دیوان داوری دادگستری چه آرایی که به هر حال با تلاش مجاهدانه حقوقدانان برجسته ما نتایج بسیار درخشان و خوبی به دست آورد، حتی علیه آمریکایی‌ها. بنابراین در این حوزه هم من میخوام عرض بکنم که مسیر و راه درست و منطقی ما این هست که به هر حال بایستی پیگیری حقوقی رو در مجامع بین‌المللی و هم در محاکم داخلی خودمون به عمل بیاریم. در اینجا من باز میخوام تأکید بکنم سازمان هواپیمایی کشوری بایستی در اجرای زمائم 13 و 17 پیمان‌نامه شیکاگو با همکاری دولت سوریه، دولت لبنان و شورای ایکائو همکاری بکنه و اختلال امنیت پرواز 1152 رو بر اساس ماده 3 مکرر 4, 54, 55, 84 و 85 کنوانسیون شیکاگو بایستی در واقع دنبال بکنه در مجامع بین‌المللی و این راه درست و منطقی هست که در شرایط حساس کنونی ما دقیقاً باز اونو در اولویت
قرار بدیم. متشکرم و جناب آقای واعظ یک دقیقه فرصت برای شما مون، بفرمایید.
سلامت باشید. بازم تاکیدم بر اینه که در واقع امیدوارم سیاست خارجی کشور ما به گونه‌ای اتخاذ بکنه سیاستش رو در این رابطه که باعث انسجام در ایالات متحده آمریکا نشه. بذارین این اتفاقاتی که تا واقعا آدم باید به فعال نیک بگیره، این اتفاقات آزادی خواهانه این که یک در واقع جرقه نوینی بود یا یک تحول نوینی بود در ایالات متحده آمریکا بعد از سالها، این رو باید به فعال نیک گرفت و نبایستی در واقع یک ابزاری رو در اختیار اینها قرار بدیم که هم بتونن اونها رو به راحتی سرکوب بکنن و هم بتونن باز دوباره به اون سیاست‌های منطقه‌ای خودشون با قدرت ادامه بدن.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. 18:44 دقیقه است و زمان برنامه امروز گفتگوی سیاسی به پایان رسیده. از آنچه گفتیم امروز در رابطه با ماجرای تعرض هواپیمای آمریکایی به هواپیمای ایرانی و ترساندن هموطنان عزیزمون در این پرواز بخشی از ماجراست، بخش پنهان ماجرا کارهای دیپلماتیک و حقوقی و سیاسی است که در حال انجام هستش و ما نتیجه اون رو در روزهای آینده خواهیم دید انشاءالله. متشکرم از همراهیتون. بار دیگه ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، مراقب سلامتیتون باشید. وقتتون بخیر و خداحافظ.
تعرض هواپیماهای امریکایی به هواپیمای ایرانی ماهان موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم ماحصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو قرار گرفته باشه. شما عزیزان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید. 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما خواهد بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما به خیر، عصر شما به مهر باشه. انشالله امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما بزرگواران، شما خوبانی که در این روزهای سخت کرونایی به فکر هم نوعان خودتون هم هستید، به فکر خودتون هم هستید و سعی میکنید که با زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از اشاعه و انتقال ویروس لجباز و منحوس کرونا جلوگیری به عمل بیارید و انشالله که بتونیم که این شرایط سخت رو هم پشت سر بگذاریم. استفاده از ماسک واقعا در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه و همینطور در این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن و این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی واقعا دو چندان کرده. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. اما دوستان خوب من، اجازه بدین درنگی بکنیم در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی.
درنگ. این حکایت دفع ظلم.
تبی
چه بگویم؟
گوش دار طبیب، ما جمله حکیمان و طبیبان حاذق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن تویی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟
یک دوا می شناسم، لیک ندانم می توان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض می شناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه می گویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود، باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک جان خوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آن چه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب، بیا.
چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
از پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
ها؟ به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگ ها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش می گفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم. اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد، ها؟
آره، رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آره، به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه، بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، باز بگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. پال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهی؟ از من چه میخواهی؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روان نداشتم، بد نکردم و بد نخواستم، از من چه میخواهی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
چه؟ یعنی مرا به سرای ملک آورده ای تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، وای بر شما. بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسود خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده می شوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید، بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت بیاید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس. ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن چه میکنی آگاه باشد. این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک،
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زنده است جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام. ملک،
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.